من نمکگیر شدم. روایت بهشت سادات از روزی که با خدا آشتی کرد. من از سلسله سادات هستم و به همین علت هم دیگران به من احترام میذارن. ما سادات وقتی وارد مکانی میشیم، افراد خیلی زیادی به ما احترام میذارن و از جاشون بلند میشن. از همون دوران کودکی برام اینطور رفتارا جا افتاده بود که ما بچه سیدیم و خدا توی هر حال به ما حواسش هست. من از روزی که چشم باز کردم خدا رو شناختم و با اون راز و نیاز کردم. انسان خیلی معتقدی بودم تا اینکه 5 سال قبل اتفاق خیلی بدی برای خانوادم رخ داد. یکی از علتهای اصلی گرفتاری خانوادم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم یک آدم به ظاهر خیلی مذهبی بود، از اون دسته آدمای هیئتی و مکه رفته. کار بد این آدم به ظاهر مذهبی هم زندگیمونو به هم ریخت، هم اموال خانواده و هم ایمان و اعتقاد منو به تاراج برد. از اون روز به بعد به شدت از دین و مذهب دلزده شدم و با خدا هم قهر کردم. با خودم میگفتم اگه قرار منم روزی بخوام مثل این آدم بشم، بذار همین الان انقدر بد بشم که خدا هم از من بدش بیاد. حالا که خدا با من لج کرده، من از اون لج بازترم. من با خودم و با خدام لج کردم. حجابم رو رعایت نمی کردم و روسریم هم هر بار عقب و عقبتر می کشیدم. من واقعا بریده بودم. حس می کردم هرچی بیشتر نسبت به حجابم بی اهمیت تر بشم، بیشتر دلم خنک میشه. میخواستم خدا و ائمه ببینن که من قبلا چقدر خوب بودم، ولی حالا که منو توی بحران قرار دادن چقدر بد شدم. هرچند از این رفتارم اصلا حس خوشایندی نداشتم و همیشه عذاب وجدان غم‌انگیزی از این بابت حس میکردم. اما بازم انگار نیروی نامرئی منو وادار میکرد که توی این مسیر بمونم و ادامه بدم. تا جایی که نماز نمیخوندم و تصمیمی هم برای ادای واجبات دینی نداشتم. توی ماه محرم و سفر برای امام حسین لباس مشکی به تنم نمی کردم. از اون روزی که اون آدم زندگیمونو به آتیش کشید، حتی پامم توی حیاط و مسجد نذاشتم. این در حالی بود که مدام با خدا صحبت می کردم. امام حسینو خیلی دوست داشتم و با حضرت ابوالفضل خیلی درد دل می کردم. از اونها خیلی دلخور بودم. هرچند از خدا بیشتر دلخور بودم. با امام حسین قهر نبودم، چون با خودم فکر می کردم که امام حسین چه گناهی داره وقتی خدا همه کارا رو میکنه. اگه خوبی هم به من برسه از طرف امام حسینه. توی بچگی همیشه مادر بزرگم محرما منو به روزه میبرد. وقتی میگفتم خستم، میگفت خدا هر کسی رو دوست داشته باشه محبت امام حسین رو به دلش میندازه. شما مگه نمیگی امام حسین رو دوست داری؟ پس باید بیای بریم. این جمله هنوز توی ذهن من مونده بود. توی ذهنم با خودم حرف میزدم و حتی دعوا هم میکردم و خطاب به امام حسین میگفتم چرا پادر میونی نمی کنی؟ من توی گذشته به عنوان نماینده شبکه خبر توی استان البرز با صدا و سیما همکاری میکردم. برای عوض شدن شرایطم محیط کارم رو تغییر دادم. محرم سال 93 توی محل جدیدی مشغول به کار بودم. مسئولمون توی یکی از شبکه های اجتماعی یه گروه کاری راه اندازی کرد. اون سال خیلی از همکارا و دوستا و آشناها عازم به کربلا بودن. به خیلی ها سپرده بودم که برام تربت بیارن. انقدر به تربت امام حسین اعتقاد داشتم که می گفتم اگه به دستم برسه مشکلاتم حل میشه. ولی از شانس بد من همه به هر دلیلی فراموش کردن. از این موضوع خیلی ناراحت شدم و رو به آسمون گفتم انقدر از من بریدید که از کربلا یه ذره خاکم به من نمیرسه. این در حالی بود که سالای گذشته خودم خاک تربت داشتم و بین همه تقسیم میکردم. به حضرت عباس متوسل شدم و گفتم یا حضرت عباس، اگه هنوز خیلی کمم منو دوست داری یه کمی تربت برام بفرست. به 40 نزدیک می شدیم. یکی از همکارام توی گروه کاری اعلام کرد عازم کربلام، حلالم کنی. منم طبق عادت براش آرزوی قبولی زیارت کردم و خواستم برام مقداری بیاره. اونم وقتی برگشت برام تربت آورد. خیلی خوشحال شدم. با خودم فکر کردم هنوزم صدامو میشنون. به خدا گفتم خدایا تو منو ندیدی، اما حضرت عباس منو اجابت کرد و تو نکردی. انقدر به این موضوع اعتقاد داشتم که به محض اینکه تربت به دستم رسید تمام مشکلاتمون حل شد. از اون روز به بعد حالم کمی بهتر شده بود. محرم سال بعد با خودم گفتم محرم مال امام حسینه و به خدا هم هیچ ربطی نداره. یه کمی مراعات کردم. مانتوی بلندتری پوشیدم. ظاهرم توی ایام محرم بهتر شده بود. اربعین همون سال دو نفر از همکارام که راهی کربلا بودن از من خواستن که همراهشون برم. گفتم اگه جور شد میام. اونا میخواستن دو هفته مونده به اربعین حرکت کنن. چند روزی گذشت و اونها پاسپورت به دست دوباره به من پیشنهاد دادن که همراهشون برم. به یک بار احساس کردم این آخرین فرصت و دلم خالی شد. گفتم یا حضرت عباس، امسال هر جور شده باید اربعین کربلا باشم. با پدرم برای پاسپورت اقدام کردیم. دقیقا توی خاطرم مونده که سه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر که از سر کار برمیگشتیم برای گرفتن پاسپورت اقدام کردیم. مسئول آژانس مسافرتی گفت که یک شنبه یا دو شنبه پاسپورت ها میان. قرار بود پنج شنبه همه پاسپورت ها برای صدور ویزا به تهران برسه. سه روز بعد یعنی روز یک شنبه بچه ها عازم بودن. روز پنج شنبه پاسپورت ها رسید. اما خبری از ویزا نشد. گفتن اول هفته بعد میرسه. مایوسانه با خودم فکر میکردم که من کربلا نمیرم. اون روزا دانشجو هم بودم. تصمیم گرفتم پنج شنبه به اداره نرم، چون دوست نداشتم ببینم همه دارن آماده رفتن به کربلا میشن و من از غافل جا موندم. از این رو خسته و سرخورده به دانشگاه رفتم. اون روز حالم خیلی بد بود. توی گوشه ای از دانشگاه روی نیمکت تنها نشسته بودم و احساس میکردم که از همه چیز و همه کس جا موندم. حس غریبی داشتم. حس تنهایی تمام وجودم رو گرفته بود. با این حال نور امیدی گوشه قلبم سوسو میکرد. نمیدونستم از کجا و چطور، اما یکی توی دلم نجوا میکرد که نگران نباش، همه گره ها باز میشن. توی همین حس و حال بودم که مادرم تماس گرفت و گفت مژده بده دخترم، پاسپورتت اومده. گفتم مگه میشه یه روزه؟ گفت بله دخترم، تو رو طلبیدن. پرسیدم پاسپورت بابا چی؟ اونم اومده؟ مادرم جواب داد نه دخترم، هنوز پاسپورت بابات نیومده. گفتم خب من تنها برم مگه میشه؟ صدای پدرم از دور توی گوشی تلفن میپیچید که میگفت امام حسین تو رو طلبیده دخترم، معلومه که باید بری، برو جانم من بعدم میام. دهنم از تعجب باز مونده بود. آخه چجوری امکان داشتش که همه چیز یه بار درست بشه؟ از همون روز با خودم فکر میکردم من اگه قراره کربلا برم پس باید با ظاهری که اونا منو میپسندن برم. نمیخواستم همیشه تا این حد محجبه باشم، چون حس میکردم خیلی سخته و به این آسونی ها نمیتونم اونطوری باشم. به کربلا که رسیدیم حس و حال غریبی داشتم. وقتی روبروی حرم حضرت عباس قرار گرفتیم انگار یه آدم دیگه بودم. همه چیز یادم رفت. حس کردم اینجا اون حریم امن منه. حس میکردم جای وایستادم که هیچ کسی نیست، من موندم و حضرت عباس. توی مسیر برگشت یه لحظه با خودم گفتم دیگه برات زشت مثل قبل باشی و مثل قبل رفتار کنی، سعی کن یه چیزایی رو مراعات کنی. مگه ادعا نمی کنی امام حسین رو دوست داری؟ توی اربعین هر جا که می رفتم یه نوحه عربی رو می شنیدم که واژه تذرونی در اون تکرار می شد. من معنی این کلمه رو نمی دونستم. وقتی معنیشو توی اینترنت جستجو کردم به اندازه‌ای برام دلچسب بود که هنوز هم حلاوتش توی جونم مونده. توی این نوحه از زبان امام حسین می گفت قسم به حضرت علی اکبر که من شما زائران رو توی اون دنیا شفاعت می کنم. اون زیارت اربعین حلاوت خاصی برام داشت. با خودم فکر کردم من باید همونی بشم که امام حسین می خواد. اگرچه هنوز با خدا قهر بودم، ولی به محض اینکه از سفر کربلا برگشتم همه چیز حل شد. همه مشکلاتی که داشتیم رفت شد. این موضوع هنوز هم برای خودم عجیبه. وقتی حجاب رو انتخاب کردم و تصمیم گرفتم برای همیشه چادر رو از خودم دور نکنم، خیلی از افراد بهم خندیدن و گفتن تو نمیتونی اینطوری باشی، تو عادت نداری، نهایتاً 6 ماه دووم میاری، بازم همون آدم قبلی میشی. دیدم که امام حسین دست منو گرفت. نامردی بود که زیر عهد و پیمونم بزنم. اگرچه خیلی سختی کشیدم، اما چیزی رو به دست آوردم که به سهولت و راحتی به دست نمیاد. من خدا رو به دست آوردم و به یه آرامش بیمانند رسیدم. دقت کردید که همیشه بعد از هر سختی یه آرامشه؟ فإن مع العسر یسرا. به نظرم در هر سختی لزومی نداره ما چیزی به دست بیاریم. مهم اینه که بتونیم توی اون مسیر خدا رو پیدا کنیم و خدا رو هزاران بار شکر که من تونستم توی این مسیر اونو به دست بیارم. نکته جالب اینجاست که اون کسی که از کربلا برام تربت آورد الان همسرمه، یک انسان معتقد و مهربون. بعد از اولین سفر کربلا مقدمه ازدواجمون فراهم شد. من از همون بچگی دوست داشتم که توی شرایطی قرار بگیرم که الان هستم، اما هیچ وقت اراده اونو نداشتم. سفر کربلا باز شدن درهای خیلی زیادی برام بود. حرفایی که شنیدم و هیئت‌ها و آدمایی که دیدم برام یه درس بزرگ توی زندگی بود. مسیری که من با سفر کربلا شروعش کردم همچنان ادامه داره و من هر سال بیشتر از سال قبل پیشرفت می‌کنم. 2 سال پیاپی به کربلا رفتم و توی سال 95 ازدواج کردم. همسرم میدونست من به کربلا و زیارت ائمه علاقه‌مندم. به خاطر همین هر سال یه سفر کربلا به عنوان مهریه پیشنهاد داد. من هم با رضایت کامل قبول کردم. همسرم میگه این هدیه از طرف من نیست، از طرف خود ائمه است. دوست دارم این واسطه بودن ادامه پیدا کنه، چون که آدمی که یه بار به کربلا بره دیگه دلش برای همیشه اونجاست. همه کارهای خدا حکمتی داره. هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی به اینجا برسم. حالا میتونم به خودم بگم همونی شدی که میخواستی. هر بار که درباره این موضوع حرف میزنم یقین قلبیم بیشتر میشه که خدا بزرگه و لطفش بیشمار. گاهی اوقات شرمنده میشم که روزگاری با خدای خودم لجبازی میکردم. اطرافیانی که میگفتن تو نمیتونی ادامه بدی و امروز یا فرداست که چادرتو بذاری کنار، اونها که توی مسیر من سنگ مینداختن حالا به من ایمان آوردن که این راه رو تا زمان مرگم ادامه میدم. این ضرب المثل برای من خیلی پرمعناست. من توی زندگیم همه چیزو تحمل میکنم تا خدا رو کنارم داشته باشم. الانم به لطف خدا توی زندگیم روسفیدم. هر چند وقتی به گذشتم نگاه میکنم خجالت زده میشم که با خدایی که این اندازه منو مورد لطف و رحمت خودش قرار داده اینطوری رفتار کردم. مادر بزرگم میگفت اگر سادات بگن خدایا به حق حضرت عباس منو ببخش، خدا اونها رو میبخشه. من هم از حضرت ابوالفضل میخوام وساطت کنه تا خدا از خطاها و اشتباهات من بگذره. ایمان و اعتقاد من قوی تر از گذشته شد و اینو مرهون لطف و عنایت خدا. وقتی فکر میکنم که توی اوج بدی و تو لحظه هایی که بدترین افکار رو نسبت به خدا توی ذهنم مرور میکردم، خدا بازم بیشترین لطف و کرم و نسبت به من روا داشته، از خودم بیشتر شرمنده میشم. به نظرم راز بندگی نمکگیر شدنه. همه ما انسان‌ها و همه موجودات نمکگیر پروردگار هستیم، اما این مهمه که خودمون از اون مطلع باشیم. من به لطف خدا قبل از اینکه دیر بشه متوجه شدم که نمکگیرم. الانم حجاب برای من سنگر و پناهیه که یادم بمونه نمک خوردم و نباید نمکدون بشکنم.